هشتم.
صبح یک روز خوش ماه ژوئن، اولین کوچولوی نازی که من پرستارش می شدم به دنیا آمد. این کوچولو آخرین فرد از خانواده قدیمی ارنشا بود. داشتیم در مزرعه نسبتاً دوردستی علوفه جمع می کردیم. دختری که معمولاً صبحانه ما را می آورد، یک ساعت زودتر از همیشه دوان دوان از چمنزار و جاده به طرف ما آمد و در همان حال که می دوید مرا صدا زد. نفس زنان گفت: وای چه بچه نازی، خوشگلترین بچه‌ای که تا حالا به دنیا آمده. ولی دکتر میگه خانم رفتنیه، میگه ماها سل داره. خودم شنیدم که داشت با آقای هینلی میگفت، میگفت دیگه بنیه‌ای براش نمونده و تا قبل از زمستون از دنیا میره. زود بیا خونه. نلی تو باید پرستاریشو بکنی، باید شیر آب قندش بدی، باید شب و روز پرستاریشو بکنی. کاش من جای تو بودم، چون خانم از دنیا میره اون وقتی که بچه مال تو میشه. چنگک رو انداختم پایین و پرسیدم: واقعا حال خانم بده؟ و کلاهم را گذاشتم سرم. دختره جواب داد: به نظر منم حالش بده، اما حفظ ظاهر میکنه. یه طوری حرف میزنه که انگار زنده میمونه و بزرگ شدن بچهش رو میبینه. از خوشحالی در پوستش نمیگنجه. بس که این بچه خوشگله. من اگه جای خانم بودم امکان نداشت بمیرم. با وجود این حرفی که کنت زده، با دیدن قیافه این بچه حالم خوب میشد. میمیرم براش. خانم آرچه یه فرشته از آسمون آورده برای ارباب. اربابم داره خوشحالی میکنه، یوهو این کلاغ قارقارش بلند میشه و میگه: ارنشا خدا رو شکر که زنت زنده مونده و این پسر رو برات زاییده. زنت تو که دیدم مطمئن شدم زیاد زنده نمیمونه. حالا هم دارم بهت میگم که تا زمستون بیشتر دووم نمیاره. ناراحت نباش، قصه نخور، کاری نمیشه کرد. اون موقع که داشتین ترکه قلمی رو میگرفتی باید فکر امروز رو میکردی. پرسیدم: ارباب چه جوابی داد؟ فکر میکنم بد و بیرو گفت، ولی من حواسم نبود، داشتم میرفتم بچه رو ببینم. و باز شروع کرد به تعریف و تمجید از بچه. من هم که دلم میخواست زودتر بچه را ببینم، با عجله رفتم خانه تا چشمم به جمالش روشن بشود. البته برای هندلی ناراحت بودم. هندلی فقط دو نفر را خیلی دوست داشت، خودش و زنش. بله، خودش و زنش را دوست داشت، اما زنش را واقعا می پرستید. در فکر بودم که چطور از غم زنش کمر راست می کند. به وادرینگ هایتس که رسیدیم جلوی در ایستاده بود. موقع وارد شدن از او پرسیدم حال بچه چطور است. لبخند خوشحالی زد و گفت: نلی هنوز نیومده، می خواد بلند شه بدوه. دل به دریا زدم و پرسیدم: حال خانم چطوره؟ دکتر میگه که... عصبانی شد و حرفم را قطع کرد و گفت: گوره بابای دکتر، فرانسیس حالش خوبه، یه هفته دیگه حالش خوب خوب میشه. داری میری بالا؟ پس بهش بگو منم دارم میام، منتها بعد قول بده حرف نزنه. چون نمیتونست جلوی زبونش رو بگیره از پیشش اومدم بیرون. باید بهش بگو که آقای کنت گفته باید آروم باشه. همین حرفا را به خانم ارنشا زدم. شاد و سرحال به نظر می رسید. با خوشحالی گفت: الن، من اصلا حرف نزدم. دوبار تا حالا با ناراحتی رفته بیرون. خب باشه، من دیگه قول میدم حرف نزنم. اما معنیش این نیست که خندم نکنم. طفلک تا یک هفته مانده به مردنش هنوز دلش خوش بود. شوهرش با سماجت عجیبی مدام می گفت حال او روز به روز بهتر می شود. حتی سر این موضوع عصبانی هم می شد. وقتی کنت گفت که در این مرحله از بیماری معالجاتش بی نتیجه است و لازم نیست مرتب بیاید زنش را معالجه کند و خرج بیشتری روی دستش بگذارد، هندی گفت: می دونم که دیگه لازم نیست بیای معاینش کنی، چون حالش خوب شده، دیگه به معالجه تو احتیاج نداره. اصلا هیچ وقت سل نداشته، تبی بوده اومده رفته، نبضش مثل نبض خودم میزنه، صورتش هم داغ نیست. همین حرفها را به زنش هم میزد. او هم ظاهراً باور میکرد. اما یک شب که به شانه شوهرش تکیه داده بود و داشت میگفت که احساس میکند روز بعد از جایش بلند خواهد شد، سرفه های پیاپی به سراغش آمد. سرفه های کوتاه. شوهرش بغلش کرد. او هم دو دستش را دور گردن شوهرش انداخت. اما قیافش عوض شد.
و مرد.
همانطور که دخترک پیش بینی کرده بود، مراقبت از هیلتون کوچولو افتاد به عهده من. آقای ارنشا که میدید بچه سالم است و هیچ وقت هم صدای گریهش بلند نمی شود، خیالش از بچه راحت بود. اما خودش هر چه می گذشت پریشان تر می شد. البته غم و اندوهش با ناله و زاری همراه نبود. نه عشق می ریخت، نه دعا و استغاثه می کرد. بد و بیراه می گفت و به همه چیز و همه کس لعنت می فرستاد. به زمین و زمان فحش می داد. به مقدسات توهین می کرد. غرق در فسق و فجور شد. خدمتکارها نمی توانستند این رفتار ظالمانه را تحمل کنند. من و جوزف تنها کسانی بودیم که ماندیم. من دلم نمی آمد کارم را ول کنم. وانگهی، همونطور که می دانید، من خواهر همشیرش بودم و بیش از غریبه ها رفتارش را تحمل می کردم. جوزف ماند و شد قلدر مستأجرها و کارگرها. اصلاً ذاتش طوری بود که می بایست جایی باشد که بتواند مدام امر و نهی بکند و از دیگران عیب و ایراد بگیرد. رفتارهای بد ارباب و کسانی که نزدیکش بودند سرمشقی شد برای کاترین و هیتکلیف. رفتارش با هیتکلیف طوری بود که اگر فرشته هم بود دیو می شد. واقعا هم این پسر در آن دوره عین دیو شده بود. لذت می برد از اینکه می دید هیندلی دارد تباه می شود. هر روز سنگ دلتر و وحشی تر از روز پیش می شد. نمی توانم توصیف کنم در چه جهنمی زندگی می کردی. آقای معلم دیگر پایش را با آن خانه نمی گذاشت و خلاصه کار به جایی رسید که دیگر هیچ آدم محترم و آبرومندی گزارش به آنجا نمی افتاد. تنها کسی که می آمد سری می زد ادگار لینتون بود که به دیدن دوشیزه کاتی می آمد. کاتی 15 ساله زیباترین دختر ناحیه بود. نظیر نداشت. دختر خودرأی و لجبازی هم بود. بعد از پشت سر گذاشتن دوره بچگیش واقعا دیگر دوستش نداشتم. خیلی وقتها هم از دست من ناراحت می شد چون سعی می کردم جلوی لجبازی و غرورش را بگیرم. البته هیچ وقت کار به جایی نمی کشید که از من بعدش بیاید. پای علایق قدیمیش می ایستاد. دلبستگی های سابق را فراموش نمی کرد. حتی هیتکلیف در دل کاترین جای خودش را داشت. لینتون جوان با همه برتری‌هایش نمی‌توانست به اندازه او در دل کاترین جا باز کند. لینتون ارباب قبلی من بود. این تصویر اوست آنجا بالای پیش بخاری. مال او این طرف دیوار بود. مال همسرش آن طرف. مال همسرش را برداشتن وگرنه می‌دیدید چه شکل و شمایلی داشت. تصویر لینتون را می‌بینید؟
خانم دین شمع را بالا گرفت. و من قیافه ملیح و قشنگی را دیدم که بسیار شبیه آن خانم جوانی بود که در هایت دیده بودم. منتها فکورتر و مهربانتر. موهای بلند و روشنش کمی روی شقیقه ها پیچ می‌خورد. چشمهایش درشت و نافذ بودند. شکل و شمایل واقعا جذابی داشت. جای تعجب نبود که کاترین ارنشا دوست قدیمیش را به خاطر چنین مردی فراموش کرده باشد. تعجبم از این بود که این مرد با افکاری که لابد متناسب با قیافش بود چطور کاترین ارنشای را که در تصور من بود پسندیده بود. به خانم دین گفتم تصویر خیلی جذابیه. آیا واقعا همین شکلی بود؟
بله. وقتی سر حال بود بهترم به نظر می رسید. این قیافه معمولیش بود چون بیشتر وقتا سر حال نبود. کاترین بعد از آن چند هفته‌ای که پیش لینتون ها مانده بود، دوستی و آشناییش را با آنها ادامه داده بود. در کنار آنها دلیلی وجود نداشت که بی‌نزاکتی کند یا رگ دهاتیش بجنبد. تازه، چون مدام ادب و احترام می‌دید، خودش خجالت می‌کشید بی‌نزاکتی کند. به هر حال، خود به خود با رفتار درست و ادب و نزاکتش توی دل آقا و خانم لینتون جا باز کرد. ایزابلا را شیفته خودش کرد و دل و جان برادر ایزابلا را هم برد. همین چیزها از همان اوایل آشنایی به مزاقش خوش می آمد چون اصولاً دختر بلند پروازی هم بود. خلاصه شخصیت دوگانه‌ای پیدا کرده بود بدون اینکه واقعاً بخواهد کسی را فریب بدهد. در جایی که میدید هیتکلیف را لات بی سر و پا و پستر از حیوان میخوانند، مواظب بود مثل هیتکلیف رفتار نکند. اما در خانه زیاد ادب و نزاکت به خرج نمیداد، چون ممکن بود به او بخندند. خب، وقتی با تعریف و تمجید روبرو نمیشد، دلیلی نمیدید طبع ناآرام خود را مهار کند. آقای ادگار دل و جرأت نداشت که زیاد در وادرینگ هایتس آفتابی بشود. از آبرو ریزی های ارنشا می ترسید و از دیدن او اجتناب می کرد. ولی همیشه با نهایت ادب و نزاکت از او استقبال می کردیم. خود ارباب سعی می کرد او را ناراحت نکند و می دانست او برای چه می آید. اگر دل و دماغ نداشت، لااقل مزاحم هم نمی شد. به نظر من با آمدنش کاترین هم معذب می شد. اهل نقش بازی کردن نبود. هیچ وقت طنازی و عشوه‌گری نمی کرد و معلوم بود که خوشش نمی آید این دو دوستش همدیگر را ببینند. هر وقت هیتکلیف لینتون را تغییر می کرد، کاترین نمی توانست ساکت بماند، چه در حضور لینتون و چه در غیاب او. از آن طرف هم هر وقت لینتون نفرت و خصومتش را نسبت به هیتکلیف بروز می داد، باز کاترین نمی توانست بی تفاوت بماند و وانمود کند که تغییر شدن همبازیش برایش اهمیتی ندارد. من از بلا تکلیفی و معضلی که کاترین گرفتارش شده بود خندم می گرفت و او هم هر کاری می کرد نمی توانست این حالت خود را از من پنهان نگه دارد. من مسخرش می کردم و دستش می انداختم. به نظر برجنسی می آید، اما کاترین واقعا قد بود. نمی شد برای این بلا تکلیفیش دلسوزی کرد، مگر اینکه کمی تواضع به خرج می داد و سر به زیرتر می شد. بالاخره راضی شد حرف دلش را بزند و مرا محرم رازش کند. غیر از من کس دیگری نبود که او برای درد دل کردن به سراغش برود. یک روز بعد از ظهر که آقای هینلی از خانه خارج شده بود، هیتکلیف از فرصت استفاده کرد و به خودش استراحت داد. دست از کار کشید. 16 ساله شده بود. قیافش بد نبود. عقل و شعورش هم سر جایش بود. اما نوعی اکراه و دافعه باطنی و ظاهری هم پیدا کرده بود که البته الان دیگر اثری از آن در قیافش باقی نمانده. آن موقع همان چیزهایی را هم که از تعلیم و تربیت قبلیش یاد گرفته بود فراموش کرده بود. کار سخت و بیوقفش که از صبح تا شب ادامه داشت، آتش کنجکاوی را در او خاموش کرده بود. دیگر نه دنبال یادگیری بود و نه علاقه به درس و مشق و کتاب نشان می داد. آن حس برتری دوره کودکی که با تشویق‌ها و محبت‌های آقای ارنشای پیر در او شکل گرفته بود، کم کم رنگ می‌باخت. خیلی تلاش می‌کرد در درس و تعلیم پا به پای کاترین پیش برود، اما دیگر واداده بود و حسرتی به دلش مانده بود که تلخ بود، اما به زبان نمی‌آورد. بله، عقب افتاده بود و به کلی واداده بود. وقتی فهمید که باید در جا بزند، دیگر هیچ دلخوشی و انگیزه‌ای نداشت که قدمی برای پیشرفت بردارد. سر و وضع و ظاهرش هم مثل روحیه و افکارش پس رفت. شبیه ولگردها شد و آدم‌های پست بی اصل و نسب. آن حالت توداری ذاتیش تشدید شد و بدخلقی و ترش‌رویی‌اش به نهایت رسید. اصلاً لذت عجیبی می برد که به جای جلب احترام همین چند نفری که می شناخت، به دشمنی و انزجار آنها دامن بزند. در فرجه هایی که در کارش پیدا می کرد، او و کاترین همچنان با هم بودند و وقتشان را با هم می گذراندند. اما هیتکلیف دیگر علاقهش را به زبان نمی آورد و با سوء زن و عصبانیت از ناز و نوازش های دخترانه کاترین فرار می کرد. انگار که می دانست این ابراز محبت بیفایده است و به سرانجامی نمی رسد. به هر حال، در آن بعد از ظهری که گفتم، هیتکلیف وارد خانه شد و گفت نمی خواهد کار کند. من داشتم کمک می کردم دوشیزه کاتی به سر و وضعش برسد. نمی دانست هیتکلیف به سرش زده که کارش را تعطیل کند. خیال کرده بود خانه خالی است. به طریقی به آقای ادگار خبر داده بود که برادرش رفته بیرون. حالا هم داشت آماده می شد که از آقای ادگار پذیرایی کند. هیتکلیف پرسید: کاتی، امروز بعد از ظهر گرفتاری؟ داری میری جایی؟ کاتی گفت: نه، داره بارون میاد. هیتکلیف گفت: پس چرا این لباس ابریشمی تو پوشیدی؟ کسی که قرار نیست بیاد، ها؟ دوشیزه کاتی با من و من گفت من خبر ندارم، اما هیت گریف تو باید الان تو مزرعه باشی، نه؟ یه ساعت از وقت نهار گذشته، فکر میکردم رفتی مزرعه. پسرک گفت کم پیش میاد که هینلی ما رو از فیض دیدار قیافه نحسش محروم کنه. امروز دیگه کار نمیکنم. میمونم پیش تو. کاتی گفت ولی جوزف میبینه خبر میده، بهتره بری. جوزف اون طرف داره آهک بار میزنه، کارش تا تاریکی هوا طول میکشه، خبردار نمیشه. این را گفت و آمد کنار بخاری نشست. کاترین ابروهایش گره خورد و به فکر فرو رفت. لازم بود زمین چینی کند تا بگوید که مهمان دارد. بعد از یک دقیقه گفت ایزابلا و ادگار لینتون گفته بودن که امروز بعد از ظهر میان اینجا، اما با این بارونی که میباره فکر میکنم نتونن بیان، اما چه میدونم، خب شاید هم اومدن. اگه اومدن مبادا بی خود و بی جهت سرکوف بشنوی. ایتکلیف گفت کاتی به الم بگو که به اونا خبر بده تو گرفتاری، به خاطر این دوستای عوضی و احمقت که نباید منو بیرون کنی. گای کارد با استخونم میرسه و دلم میخواد بگم که اونا ولش کن، نمیگم اصلا. کاترین با قیافه ناراحت خیره شد به هیتگریف و با صدای بلند گفت اونا چی؟ بعد سرش را از زیر دستم کشید بیرون و با اوقات تلخی اضافه کرد آه نلی، اینجوری که تو شروع نمی کنی یه موی سالم هم برام باقی نمیذاری، بس دیگه ولم کن. دلم میخواست بگی چی؟ هان هیتگریف چی؟ گفت هیچی، بعد نگاه کن به اون تقویم روی دیوار. اشاره کرد به ورقه قاب شده‌ای که کنار پنجره آویزان شده بود. بعد ادامه داد اون زبدرا مال شباییه که با لینتونا بودی، اون نقطه هام مال شباییه که با من بودی. میبینی؟ همه روزا رو علامت زدم. کاترین خیلی اونق گفت خب که چی؟ فرض کن دیدم، یعنی چی؟ هیتگریف گفت یعنی من میبینم و حواسم هم هست. کاترین کلافه تر و ناراحت تر گفت مگه من همیشه باید با تو باشم؟ چه خیلی به من میرسه، چه حرف حسابی داری بزنی تو؟ ساکت ساکت میشینی عین بچه ها، نه حرفی داری بزنی که برام جالب باشه، نه کاری بلدی بکنی. هیتگریف با عصبانیت گفت کاتی تو هیچ وقت به من نمیگفتی کم حرفم و دوست نداری پیش هم باشیم. کاترین با غرغر گفت این چه جور پیش هم بودن یکی آدم نه چیزی حالیش میشه نه حرفی داشته باشه بزنه. هیتگریف از جا بلند شد اما فرصت نکرد به کاترین جواب بدهد چون صدای سم اسب روی سنگ فرش شد. لینتون جوان آهسته در زد و با قیافه بشاشی وارد شد، خوشحال از دعوت غیرمنتظره کاترین. همان موقع که لینتون آمد و هیتگریف رفت، کاترین قاعدتاً تفاوت این دو نفر را بیشتر تشخیص داد. تفاوتشان مثل تفاوت منطقه بیروح و مرتفع معادن زغال سنگ بود با دره سرسبز زیبا. صدای ادگار و نحوه احوال پرسیش زمین تا آسمان فرق کرد. آرام و دلنشین حرف میزد و لهجهش مثل شما شهری ها بود، یعنی شیرین تر از لهجه ما، نرم تر. نگاهی به من انداخت و بعد گفت زود که نرسیدم. بله، من داشتم به ظرف ها دستمال میکشیدم و چند تا کشو را آن طرف گنجه تمیز میکردم. کاترین گفت نه زود نیومدی. بعد به من گفت نلی داری اونجا چی کار میکنی؟ گفتم کارمو میکنم دوشیزه خانوم. آقای هینلی به من دستور داده بود که هر وقت لینتون تنها میآید من حضور داشته باشم. کاترین آمد کنارم و با دلخوری زیر گوشم گفت دستمال گردگیری تو بردار و برو بیرون، وقتی مهمون میاد که خدمتکار نباید در حضور مهمونان نظافت و گردگیری کنه. من بلند جواب دادم حالا که ارباب نیستن فرصت مناسبیه که من اینجاها رو مرتب کنم. خوشش نمیاد در حضورش با این چیزا ور برم. آقای ادگار واقعا منو ببخشید. دوشیزه خانم با حالت آمرانه گفت: من اصلا خوشم نمیاد تو در حضورم بپلکی و گردگیری کنی. اصلا فرصت نداد که مهمانش حرفی بزند. بعد از آن یک به دوی که با هیتگلیف داشت هنوز آرامشش برنگشته بود. در جواب گفتم: متاسفم دوشیزه کاترین، و خیلی جدی به کارم ادامه دادم. کاترین که خیال میکرد ادگار نمیبیند دستمال را از دستم قاپید و با غیظ عجیبی محکم بازویم را نیشگون گرفت. قبلا به شما گفتم که دیگر دوستش نداشتم. حتی بدم نمیآمد گاهی بادش را بخوابانم. تازه خیلی هم دردم آمده بود. دو زانو نشسته بودم، اما مثل فنر از جایم پریدم و با جیغ و داد گفتم: آخ دوشیزه خانم، چه کار زشتی کردین؟ حق ندارین شما نیشگونم بگیرین. به چه حق این کارو کردین؟ انگشتهایش می جنبید که باز هم نیشگون بگیرد و از فرط عصبانیت هم تا بناگوش قرمز شده بود. داد زد: من اصلا به تو دست نزدم ای دروغگو. هیچ وقت نمیتوانست جلوی عصبانیتش را بگیرد و همیشه هم موقع عصبانیت قرمز قرمز میشد. گفتم: پس این جایی چیه؟ و کبودی روی بازویم را نشان دادم. پایش را کوبید زمین، یک لحظه این پا و آن پا کرد و بعد با تمام غیظ و نفرتی که در وجودش جمع شده بود چنان سیلی آبداری به من زد که از هر دو چشمم اشک را افتاد. لینتون هم از دروغگویی لوبت خود و هم از خشونتی که در او دیده بود متحیر شده بود. آمد وسط و گفت: کاترین عزیزم، کاترین. کاترین که سراپا می‌لرزید گفت: از اتاق برو بیرون الن. هیرتون کوچولو که همه جا دنبال من می‌آمد و آن موقع هم کنار من روی زمین نشسته بود، با دیدن اشکای من زد زیر گریه و هق هق کنان به عمکاتی بدجنس اعتراض کرد. همین باعث شد کاترین دق و دلیش را سر تفرگی هم در بیاورد. شانه های بچه را گرفت و آنقدر تکانش داد تا بالاخره بچه کبود شد. ادگار بی اختیار دست های کاترین را گرفت تا بچه را خلاص کند. یک لحظه یک دست کاترین ول شد و کاترین با همان دستش طوری خوابان زیر گوش جوان هاج و واج که به هیچ وجه نمیشد آن را غیر عمدی حساب کرد. ادگار مات و مبهوت رفت عقب، اما هیرتون را من بغل کردم و رفتم آشپزخانه. در را باز گذاشتم چون کنجکاو بودم ببینم قضیه را چطور فیصله میدن. مهمان اهانت دیده رفت جایی که کلاهش را گذاشته بود. رنگش پریده بود و لپایش می لرزید. با خودم گفتم: بله خوب شد، چشمش باز شد، حالا راشو می کشه میره. لطف سرنوشت بود که یه چشم از اخلاق واقعی اینو دیدی. کاترین رفت طرف در و پرسید: کجا داری میری؟ ادگار اعتنا نکرد و خواست رد بشود. کاترین محکم و با صدای بلند گفت: نباید بری. ادگار خیلی آهسته جواب داد: باید برم، من میرم. کاترین دستگیره در را گرفت و با اصرار گفت: نه، الان نباید بری. ادگار لینتون بشین، نباید منو تو این حال ترک کنی. تمام شب قصه میخورم، نباید قصه تو رو بخورم. لینتون پرسید: بعد از این سیلی خوردن بازم باید با تو بمونم؟ کاترین لال شد. ادگار ادامه داد: منو ترسوندی، اهانتم کردی، من دیگه اینجا نمیام. چشمای کاترین نمناک شد و چند بار پلک زد. ادگار گفت: تازه دروغم گفتی، عمدی. کاترین زبانش باز شد، با بغض گفت: دروغ نگفتم، عمدی هم نبود. باشه، اگه میخوای برو، راتو بکش برو. منم میشنم اینجا گریه میکنم، انقدر گریه میکنم تا مریض بشم. کنار یک صندلی به زانو افتاد و های های گریه کرد. ادگار تا وسط حیات روی حرفش بود. وسط حیات پاسخ کرد. من تصمیم گرفتم تشویقش کنم برود. گفتم: دوشیزه خانم خیلی خودسراغا، مثل بچه های لوس و نونور. بهتر سوار اسبتون بشین و بری خونتون، وگرنه انقدر گریه میکنه که مریض میشه و همه ما رو به عذاب میندازه. جوان ضعیف و نفس زیر چشمی نگاهی به پنجره انداخت. طاقت نداشت راهش را بکشد برود. مثل گربه‌ای که طاقت ندارد موش نیمه جان یا مرغ نیم خورده اش را ول کند و برود. فکر کردم بله، کارش ساخته است و راه نجاتی ندارد. دست خودش نیست، تقدیر است و به سوی تقدیرش می رود. همینطور هم شد. یک بار برگشت. تند وارد خانه شد و در را پشت سرش بست. کمی بعد رفتم تا به آنها خبر بدهم که ارنشا مست لایعقل برگشته و الان است که خانه را روی سر همه خراب کند. هر وقت مست میکرد اوضاع همین بود. دیدم که نتیجه آن دعوا فقط صمیمیت بیشتر بوده. پرده های حجب جوانی پاره شده بود، حجاب دوستی کنار رفته بود و به یکدیگر اظهار عشق کرده بود. لینتون همین که شنید آقای هیندلی آمده زود رفت سوار اسبش شد. کاترین هم به اتاق خودش رفت. من هم رفتم هیلتون کوچولو را قایم کردم و ساچمه تفنگ شکاری ارباب را درآوردم، چون هر وقت مست میکرد دوست داشت با این تفنگ شکاری ور برود و این کار برای هر کسی که ناراحتش میکرد یا حتی زیاد توجهش را جلب میکرد خطرناک بود. ساچمه را در میآوردم تا اگر یک وقت با تفنگش شلیک کرد خطر جانی نداشته باشد.